سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. منابع محلی میگویند که در نتیجه انفجار حوالی ظهر امروز در مرکز شهر سرپل چند تن زخمی شدند. یکی از شاهدان عینی به رادیو آزادی گفت که زخمی ها برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. مقامات محلی طالبان هنوز در مورد انفجار و آمار دقیق تلفات این تلفات اظهار نظر نکردند. هنوز کسی مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. حسن شرافتی راد رئیس اداره مهاجرین و اتباع خارجی ولایت خراسان رضوی ایران میگوید که روزانه در این ولایت تا 3000 افغان فاقد اسناد بازداشت و اخراج میشوند. خبرگزاری دولتی ایرنا امروز یکشنبه به نقل از شرافتی راد گزارش داده که این افغانان پس از تایی شدن مراحل قانونی از رای مرز دوغارون به افغانستان فرستاده می شوند. او گفته که به تازگی از کمپی که در 20 هکتار زمین برای جمع‌آوری افغانان فاقد اسناد در ولسوالی تایبات ساخته شده بازدید کرده است. آمار اداره مهاجرین و اتباع خارجی ولایت خراسان رضوی نشان می دهد که در مشهد مرکز این ولایت که پس از تهران میزبان بیشترین مهاجر است، حدود 400,000 مهاجر کارت هویت و اقامت دارد. مقام های پاکستانی میگویند که از اول نوامبر 2023 به این سو که این کشور روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرده، بیش از 400,000 افغان تنها از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان فرستاده شدند. روزنامه پاکستانی دان امروز با نقل از مقامات پاکستانی گزارش داد که روند اخراج مهاجرین افغان سال گذشته با سرعت آغاز شد، سپس این روند کن شد، اما اخیراً روند بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان سرعت گرفته است. پاکستان در 3 اکتبر 2023 اعلام کرد که همه مهاجران غیر قانونی از اول نوامبر این سال از پاکستان اخراج خواهند شد. در یک سال گذشته صدها هزار مهاجر افغان دیگر از راه اسپین بولدک به افغانستان برگشت داده شدند و یا برگشت کردند. موضوع برهنه شدن یک دختر محصل پانتون آزاد اسلامی ایران که در اعتراض به بررسی لباسهایش از سوی نیروهای امر به معروف خودش را برهنه کرد، واکنش‌های زیاد را در رسانه‌های اجتماعی در پی داشته است. رسانه‌های ایرانی گفتند نیروهای امنیتی این دانشجوی دختر را با خود بردند. خبرگزاری فارس نیوز مربوط به سپاه پاسداران گفته است که این دختر دانشجو به شفاخانه عقلی و روانی معرفی شده است. گزارش‌ها می‌رسانند که حکومت ایران معمولاً معترضان را به خاطر مورد توهین و آزار و اذیت قرار دادن به شفاخانه معرفی می‌کنند. مایسات و گزارشگر ویژه ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر ایران نیز دیروز اعلام کرد موضوع این دختر را به دقت زیر نظر دارد. پیشتر سازمان عفو بین الملل نیز خواستار آزادی فوری این دختر شده و از مقام‌های ایران خواسته بود که مانع از شکنجه و بدرفتاری با او در زمان بازداشت شوند و دسترسی او به خانواده و وکیل را تضمین کنند. عربستان سعودی میزبان آخرین تورنمنت بهترین بازیکنان زن رشته ورزش تنیس فصل است. اتحادیه بازیکنان زن تنیس تورنمنت پایانی این فصل را دیروز شنبه 12 عقرب در شهر ریاض در دو بخش یک نفره و دو نفره آغاز کرد. در دور اول این تورنمنت که مهمترین بازی به شمار می رود، 8 بازیکن برتر زن تنیس با هم رقابت خواهند کرد که در نتیجه 4 بازیکن برتر به دور بعدی را خواهند یافت. بازی نهایی این تورنمنت به تاریخ 19 عقرب برگزار خواهد شد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه که در ادامه این ساعت خواهید شنید. مقام های حکومت طالبان در ولایت کندهار از رسانه ها و خبرنگاران خواستند که در بخش تبلیغاتی از نظام آنها دفاع کنند. نهادهای عامی خبرنگاران این اقدام طالبان را خلاف آزادی بیان می دانند.
در افغانستان گروهی فعلا حاکمیت داره که گروه دیکتاتور و مستبد است. به اساس همین نظام رژیم طالبانی باعث شده که آزادی بیان در داخل افغانستان سرکوب شود.
شماری از خبرنگاران افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به فرانسه پناهنده شدند میگویند به انجام کارهای خلاف مسلکشان مصروفند.
تغییر کار و تغییر مسلک یک کار بسیار سخت و نفسگیر است، بسیار زمان میبره و بسیار دشوار است. من هم اکنون با یک کمپانی کار میکنم که کار کردن در یک چنین نهاد آسان نیست برای من.
در مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که اردوی ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که به مفگن‌های B-52 وارد شرق میانه شدند. دادن و گرفتن تحفه چگونه یک فرهنگ اجتماعی است؟
حتی میتونیم بدون مناسبات خاص مانند عید و امسالم، زیرا این کار باعث ایجاد شادی، تقویت روابط و حفظ خاطرات میشود.
در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته دری رادیو آزادی. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. مقام های حکومت طالبان در ولایت کندهار از رسانه ها و خبرنگاران خواستند که در بخش تبلیغاتی از نظام آنها دفاع کنند. برخی از خبرنگاران که روز گذشته در یک نشست در این ولایت با مقام های طالبان دیدار کردند و رادیو آزادی میگویند معاون والی حکومت طالبان در کندهار به آنان گفته تا جلو تبلیغات منفی را بگیرند. دفتر والی کندهار این مسئله را در یک اعلامیه نیز با رسانه ها شریک ساخته است. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
معاون والی حکومت طالبان در کندهار از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها خواسته تا جلو تبلیغات منفی جهان و کشورها را بگیرند و نیروی دفاعی نظام آنها باشند. محمد صادق انقلابی این موضوع را روز شنبه دوم نوامبر حین دیدار با برخی از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌های خصوصی و دولتی مطرح کرده است. برخی از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌های شرکت کننده در این نشست که نخواستند به خاطر حساسیت موضوع نام و صدایشان در گزارش منتشر شود، با بیان این موضوع به رادیو آزادی گفتند که در بخش مداخله امور کاریشان در این ولایت با مشکلات و محدودیت‌های زیادی مواجهند. خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها اعلامیه نشست را نیز به رادیو آزادی فرستادند که در آن به نقل از محمد صادق انقلابی معاون والی حکومت طالبان در کندهار آمده است: جهان کفری پس از شکست در جنگ فیزیکی اکنون به جنگ تبلیغاتی رو آورده و رسانه‌ها و خبرنگاران در بخش تبلیغاتی نیروی دفاعی نظام هستند. انقلابی گفته که خبرنگاران و رسانه‌ها باید جلو همه تبلیغات منفی کشورها را بگیرند و آنچه را منتشر کنند که به گفته او وابسته به منافع این کشور، نظام و مردم باشد. محمد عصام، سخنگوی والی حکومت طالبان در کندهار نیز این اعلامیه را برای رادیو آزادی فرستاده است. برخی از نهادهای حامی رسانه‌ها این نوع سخنرانی‌های مقام‌های حکومت طالبان به خبرنگاران و رسانه‌ها را خلاف آزادی بیان خوانده و می‌گویند هیچ نظامی نمی‌تواند رسانه‌های آزاد و خصوصی را برای تبلیغات خود مجبور کنند. حامد عبیدی، مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران، به رادیو آزادی می‌گوید این نوع اظهارات و رویکرد مقام‌های حکومت طالبان تلاش برای جلوگیری رساندن اطلاعات از طریق خبرنگاران افغان از داخل به بیرون از افغانستان است.
محدودیت های زیاد بالای فعالیت رسانه‌ای و کار خبرنگاران در داخل افغانستان وضع کردند. نه تنها خبرنگاران تهدید میشن که اطلاعات را نشر نکنند، بلکه هشدار داده میشه به خبرنگارا که شما حق ندارین اطلاعات را که در داخل افغانستان اتفاق میفته اینو با رسانه بین‌المللی و رسانه‌ای که در بیرون از افغانستان فعالیت دارن نشر کنین، که خلاف تمام اصول و پرنسیپای ژورنالیسم و آزادی بیان است و در ضمن من فکر میکنم در قرن 21 که یا به دهکده کوچک تبدیل شده این ممکن است.
اما محمود عصام، سخنگوی والی حکومت طالبان در کندهار، در صحبت با رادیو آزادی محدودیت بر رسانه ها در این ولایت را رد کرده و گفته که هدف از گفته های محمد صادق انقلابی معاون والی به گفته او تشویق رسانه ها برای نشرات برحق بر ضد تبلیغات منفی است. این در حال است که اخیراً برخی از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها از سایر ولایت‌ها به شمول کندهار از محدودیت‌های طالبان با رادیو آزادی سخن گفتند. یکی از این موارد وضع محدودیت بر نشر تصاویر و ویدیوهای موجودات زنده که در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به صراحت در مورد آن نوشته شده است. هرچند حکومت طالبان پیش از این گفته که به فعالیت رسانه‌ها به اساس شریعت اسلام و منافع ملی متحد است، اما گفته نیست که طالبان پس از دستیابی به قدرت در 2021 محدودیت‌های مختلف بر رسانه‌های آزاد وضع کرد و حتی به گفته برخی از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها آنها را مجبور به سانسور کردند. آنها در این مدت به ادامه این محدودیت‌ها پخش موسیقی و سریال‌های تلویزیونی و مناظره‌های سیاسی زنده را در رسانه‌ها ممنوع کردند. کارمندان زن را مجبور به پوشاندن چهره‌شان کردند و در ولایت‌ها تماس زنان و دختران را در رادیو ممنوع کردند.
شنیدید که مقام‌های حکومت طالبان در ولایت کندهار از رسانه‌ها و خبرنگاران خواستند که در بخش تبلیغاتی از نظام آنها دفاع کنند. ساعت پیش در این مورد با سمیه ولیزاده، مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان صحبت کردم و نخست پرسیدم که این اقدام طالبان به چی معناست و چقدر آزادی رسانه‌ها را محدود می‌کند.
در افغانستان گروهی فعلا حاکمیت داره که گروه دیکتاتور و مستبد است. به اساس همین نظام رژیم طالبانی باعث شده که آزادی بیان در داخل افغانستان و آزادی رسانه ها در داخل افغانستان سرکوب شود. چون طالبان باور و اعتقادی به آزادی بیان ندارن و اینها در تلاش این هستن که با هر نوع فشار جلب آزادی های قانونی رسانه های داخل افغانستان بگیرن. ما در همین 3 سال اخیر شاهد بودیم که چقدر محدودیت در رسانه های داخل افغانستان وضع شد توسط طالبان و این باعث شد که خود سانسوری در داخل افغانستان افزایش پیدا کنه و این واقعا نگران کننده است. آزادی بیان در داخل افغانستان در حال حاضر حالت خفقان به خود گرفته به خاطر رژیم مستبد طالبانی که فعلا در داخل افغانستان حاکمیت داره.
طالبان چرا بیشتر بالای رسانه ها فشار میارن و نمیخواین که رسانه ها آزادی خود را داشته باشن؟
رسانه های داخل افغانستان میخواین در مجموع در انحصار خود قرار بدن و اینها میخواین بارها این موضوع مطرح شده. هر آن جرایمی که در داخل افغانستان رخ میده توسط همین گروه اینها میخواین پنهان بمانه. در گذشته هم در نظام جمهوریت هم هر آن خشونت و یا کشتار صورت میگرفت علیه خبرنگاران یا خبرنگاران ما کشته میشدن، عامل اصلی کشتار و همچنان خشونت های فجیع که صورت میگرفت بیشتر گروه طالبان بودن یا گروه داعش بود در داخل افغانستان. در حال حاضر گروهی در داخل افغانستان حاکمیت داره که عامل اصلی خشونت علیه خبرنگاران بوده و اینها طوری که قبلا گفتم هیچ باورمندی ندارن به آزادی بیان، به ارزش‌های نظام دموکراسی که در گذشته وجود داشت.
حالا طالبان تکرار کرده میرن که به آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی افغانستان باورمند هستند. این رفتارهایشان چقدر با حرفهایشان در تضاد است؟
ما بیاییم آزادی بیان، اگر بیاییم در مجموع یک بار ریشه یابی کنیم میبینیم آزادی بیان در دین اسلام وجود داشته، ولی امروز طالب میایه اسلام به خود یک ابزار قرار داده و در چارچوب شریعت اسلام میگن که ما میخواییم رسانه های داخل افغانستان نشرات داشته باشن. جلب آزادی بیان میگیرند وقتی میآیند دخالت در امور نشراتی رسانه ها میکنند، وقتی میآیند میگن گفتمان های سیاسی یا برنامه های سیاسی رسانه های داخل افغانستان باید طبق هدایت یا همون چیزی که اینها طرح ترتیب کردن باید رسانه های داخل افغانستان اجرا کنند، این نقض کل قوانین نشان میده، حتی نقض همون قانون شریعت نشان میده.
سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان بود که در مورد اقدام جدید مقامهای طالبان در ولایت کندهار که از رسانه ها و خبرنگاران خواستند که در بخش تبلیغاتی از نظام آنها دفاع کنند صحبت میکرد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شماری از خبرنگاران افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و فرانسه پناهنده شدند میگویند به انجام کارهای خلاف مسلکشان مصروفند. این خبرنگاران در صحبت با رادیو آزادی گفتند پس از مهاجرت به این کشور در حدود 3 سال گذشته بنابر فراهم نبودن زمینه فعالیت در رسانه‌ها و کارهای مثل فروشندگی، رستورانداری و کارگری را آوردند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
پس از سقوط نظام جمهوری افغانستان در 15 آگوست سال 2021 شمار زیاد از افغانها به کشورهای مختلف پناهنده شدند و در این میان خبرنگاران نیز راه مهاجرت را پیش گرفتند. کاترینا عمری یک از خبرنگاران افغان است که پس از حاکمیت دوباره طالبان افغانستان را ترک کرد و با خانواده‌اش به فرانسه پناهنده شد، یکی از چند کشور اروپایی که بسیاری از خبرنگاران افغان را پذیرفته است. او که قبل از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در یک تلویزیون خصوصی در شهر مزار شریف خبرنگار بود، حالا در فرانسه در بخش فروش آنلاین صنایع دستی زنان افغان فعالیت میکند. کاترینا در صحبت با رادیو آزادی گفت به دلیل نداشتن حاکمیت کامل به زبان فرانسوی نتوانست در مسلک خبرنگاری در فرانسه کار پیدا کند و فرصت را برای کار آنلاین مساعد دید و فروش صنایع دستی زنان افغان در اروپا را از چندی به ایسو آغاز کرد.
صنایع دستی زنان افغانستان را از افغانستان وارد میکنیم به فرانسه و از فرانسه به شکل آنلاین پسروسر و فروش میرسانه که در کار خانواده مرا زیاد کمک میکنند. این صنایع دستی زنای افغان که ما به فروش میرسانیم شامل کیفای دستدوز البته که از چرم اصلی گرفته میشه و توسط زنای افغان به شکل کیف ساخته میشه، همچنان کیفای یعنی اسکال های دست باف هم هست که به شکل قالیچه‌ای توسط زنای افغان بافته میشه، در رنگ های مختلف متفاوت، در دیزاین های متفاوت به فروش میرسانیم.
فرانسه در حدود 3 سال گذشته میزبان شمار زیادی از خبرنگاران افغان است. خبرگزاری دویچ ویله جرمنی سال گذشته در گزارش به نقل از دفتر حفاظت از پناهندگان و افراد بی‌تابعیت فرانسه گفته که بیشترین متقاضیان پناهندگی در فرانسه تا سال 2022 شهروندان افغان بوده که حدود 17500 افغان درخواست پناهندگی دادند. آتیلا نوری یکی دیگر از خبرنگاران افغان است که در نخستین روزهای سقوط افغانستان به دست طالبان با خانواده‌اش وارد فرانسه شد. او که در حال حاضر رستوران غذاهای افغانی و فرانسوی دارد، از آغاز تلاش‌ها برای ایجاد زمینه کار برای سایر مهاجرین افغان در رستورانش با رادیو آزادی گفت:
ما در شهر لیل فرانسه تقریبا حدود 6 ماه میشه که یک رستوران باز کردیم. رستوران افغانی است و غذای افغانی و همچنان در کنار از این غذای فرانسوی هم است و این رستوران ما امیدوار هستیم که در آینده نزدیک تعداد از افغان‌ها را در این رستوران با کار بگمارم و زمینه اشتغال بر یک تعداد کسایی که زبان یاد ندارن بر اونا فراهم بسازم.
نعمت الله حبیبی هم خبرنگار افغان در فرانسه است که پس از سپری کردن مدت در پاکستان با دریافت ویزه فرانسه با خانواده‌اش به این کشور پناهنده شد. او نیز در صحبت به رادیو آزادی گفت با آنکه کار خلاف مسلک برای او دشوار است اما ناگزیر است کار کند.
تغییر کار و تغییر مسلک یک کار بسیار سخت و نفسگیر است، بسیار زمان می‌بره و بسیار دشوار است. من هم اکنون با یک کمپانی کار میکنم که در بخش وسایل موتر و خرید و فروش موتر، خرید و فروشی وسایل و تجهیزاتی که برای موتر استفاده میشه به همکاری دارم. یعنی کار کردن در یک چنین نهاد آسان نیست برای من.
خبرنگاران نه تنها به فرانسه مهاجر شدند بلکه تعداد آنها در سایر کشورهای اروپایی و غربی از جمله کانادا و آمریکا پناهنده شدند که بر اساس گزارشات تعداد اندک آنها در عرصه خبرنگاری فعالیت دارند و بسیاری آنها به انجام کارهای خلاف رشته خود مصروفند. آنان میگویند معیار های متفاوت پذیرش رسانه ها، نداشتن حاکمیت کامل بر لسان رسمی کشورهایی که در آن زندگی می کنند و برخی مسائل دیگر از دلایل عمده اند که نتوانند در این کشورها به خبرنگاری ادامه دهند. بسیاری افغان هایی که به فرانسه انتقال داده شدند به شمول خبرنگاران، فرهنگیان و هنرمندان می گویند برای یافتن کار با دشواری های زیاد مواجه اند. شمار از مهاجران افغان به کارهای مختلف رو آوردند، از کارگری در کارخانه های تولیدی تا رانندگی و شغل های شاقه، تا از این طریق هم زمین اتقام در جامعه برایشان فراهم شود و هم بتوانند امرار معاش مناسب زندگی جدید خود را در مهاجرت فراهم کنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که دادن و گرفتن تحفه چگونه یک فرهنگ اجتماعی است. اما پیش از آن اردوی ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که بم افغان‌های B-52 وارد شرق میانه شدند و همزمان وبسایت اکسیوز درباره هشدار کاخ سفید به تهران گزارش داده است. جزئیات بیشتر در گزارش حمید حکیمی.
فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام صبح امروز اعلام کرد که تیاره‌های B-52 وارد محوطه مسئولیت این فرماندهی در شرق میانه شدند. سنتکام شمار تیاره‌های فرستاده شده را اعلام نکرده و تنها گفته که این تیاره‌ها از پایگاه هوایی منت پرواز کردند. این خبر یک روز پس از آن نشر شد که پنتاگون اعلام کرد که لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا دستور ارسال چندین به مفکن B-52 کشتی‌های جنگی و تیاره‌های سوخت‌رسان به شرق میانه را صادر کرده است. با گفته پنتاگون این بمب افکن‌ها و کشتی‌ها برای تقویت حضور نظامی آمریکا، دفاع از اسرائیل و کاهش تنش از طریق بازدارندگی حملات به شرق میانه فرستاده شدند. همزمان وبسایت اکسیوز گزارش داد که کاخ سفید در روزهای اخیر مستقیماً به تهران درباره حمله احتمالی جدید ایران به اسرائیل هشدار داده است. کاخ سفید گفته است که اگر چنین حمله صورت گیرد نمی توانند اسرائیل را کنترل کنند و از حمله دیگری به ایران جلوگیری کنند. اکسیوز این موضوع را به نقل از یک مقام آمریکایی و یک مقام سابق اسرائیلی گزارش کرده است. بر اساس این گزارش این پیام از طریق سوئیس کشور حافظ منافع آمریکا به مقامات ایرانی به تهران رسانده شده است. این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده است به اکسیوز گفته که آنان به ایرانی ها گفتند که اسرائیل را نمی توان از حمله منصرف کرد و نمی توانند تضمین کنند که حمله بعدی اسرائیل مانند قبل دقیق و هدفمند باشد. او افزوده که این پیام مستقیماً به مقامات ایرانی ارسال شده است و به گفته اکسیوز چنین پیام های مستقیم به ندرت افشا می شوند. یک مقام سابق اسرائیل گفت که این پیام از طریق سوئیس به ایران ارسال شده است که از منافع آمریکا در ایران محافظت می کند. چند مقام ایرانی روز پنجشنبه گذشته تأکید کردند که ایران قطعاً به اسرائیل پاسخ خواهد داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مسئولین شرکت اماراتی ارزاق حکومت طالبان میگویند که به زودی مغازه‌های زنجیره‌ای دولتی سابقه را دوباره در کابل فعال می‌سازند. شماری از مردم و کارشناسان اقتصادی فعال شدن مغازه‌های سابق دولتی را مفید خوانده، اما میگویند که گمان نمی‌کنند حکومت طالبان در این بخش گام‌های عملی بردارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
پس از نگرانی های بین المللی در مورد افزایش سطح فقر و مشکلات اقتصادی مردم در افغانستان، مسئولین شرکت اماراتی ارزاق حکومت طالبان میگویند که به زودی مغازه های زنجیره ای را در کابل دوباره فعال میکنند. عبدالرزاق رفی رئیس این شرکت بر روز شنبه 2 نوامبر در این مورد با تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان گفته بود که با فعال شدن دوباره این مغازه ها میخواهند به مردم خدمات ارائه کنند.
ما پلان داریم که مغازه های زنجیره‌ای مربوطه را فعال کنیم و از طریق آن به مردم خدمات ارائه کنیم تا آنها راحت شده و در این حال توازن قیمت ها هم در بازار حفظ شود.
وای در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد و محمد امین صاحب زاده معاون این شرکت نیز به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. شماری از باشنده های شهر کابل از دوباره فعال شدن مغازه های سابق دولتی استقبال می کنند، اما می گویند که با توجه به تعهدات گذشته گمان نمی کنند که این کار جنبه عملی را به خود اختیار کند. محمد شبیر یک باشنده شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
رسانه که ظاهر دل و خلق تا دوایلسم
آنها یعنی طالبان در رسانه ها این را می گویند که با ایجاد مغازه ها با مردم کمک می کنند و قیمت ها پایین می آید. با توجه به گذشته اینها تنها در این مورد صحبت می کنند و اقدامات را که بالای زندگی مردم تأثیر گذار باشد انجام نمی دهند و مردم را بازی می دهند.
پیشینه شرکت دولتی ارزاق با چند دهه قبل برمی گردد که حکومت های وقت مواد خوراکی و غیر خوراکی مورد نیاز مردم را از منابع داخلی و خارجی تدارک می کرد و بر کارمندان ادارات دولتی و مردم هم به نرخ نازل یا هم رایگان توزیع می کرد. مواد مختلف خوراکی و برخی وسایل ضروری برای مامورین دولت از طریق کوپون توزیع می شد و قابل ذکر است که فعالیت سیلوها هم یک بخشی از کار بود. صفی الله یک باشنده دیگر شهر کابل برای رادیو آزادی گفت
که ولس لدی رستون سره مخده
حالا مردم ما با بیکاری و به شمول بلند بودن قیمت مواد خوراکه با مشکلات گوناگون روبرو هستند. خواست من این است که حکومت طالبان باید سهولت را برای همه در نظر گیرد.
شماره از کارشناسان اقتصاد از جمله آزارخ شافیزی می گوید که فعال شدن مغازه های دولتی سابق در شهر کابل تاثیر گذار است. اما اینکه این اقدام چگونه و با کدام امکانات صورت می گیرد، اینها و پرسش های بسیار وجود دارد.
ارزاق مؤسسه مخکی یو عامل منفع مؤسسه و چی؟
مؤسسه ارزاق قبلا یک مؤسسه عامل منفع بود که در بخش فرام ساختن مواد که به مامورین به گونه رایگان توزیع میکرد و به دیگر مردم با قیمت کمتر توزیع میکرد فعالیت داشت. این شرکت تجارت نمیکرد و بسیار سرمایه داشت. اما حالا نمیدانم که این شرکت در بخش تعدیل نرخ ها جنبه رقابتی داشته باشد، به خاطر که از نظر احصائیه سطح تجارت افغانستان سالانه 10 میلیارد دلار است.
این اظهارات حکومت طالبان در خصوص کمک به مردم بی‌بازار و کنترل نرخ‌ها در حال صورت می‌گیرد که باشنده های کابل و ولایت های مختلف در صحبت با رادیو آزادی به مراتب از بیکاری و بلند بودن بهای مواد خوراکی شکایت کرده و خواهان دستگیریشان در این بخش شدند. اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته که میلیون ها افغان در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. اوچا در 27 اکتبر در گزارش خود با نقل از جویس موسویا معاون سرمنشی ملل متحد برای کمک های بشری نوشت که حمایت دوامدار بین المللی نقش حیاتی دارد تا اطمینان حاصل شود که کمک های بشری در این کشور بحران زده بیشتر به مردمان نیازمند می رسد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
دادن و گرفتن تحفه چگونه یک فرهنگ اجتماعی است؟ چرا این فرهنگ اجتماعی مهم و با ارزش است؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
تحفه چیزی است که به طور رایگان و بخشش به شخص دیگر پیشکش می شود و بیانگر لطف، احترام، محبت و ارزش قائل شدن است. تقدیم تحفه به یک رویکرد مثبت و محبت آمیز است و یکی از برجسته ترین فرهنگ های اجتماعی محسوب می شود که به هدف ماندگار ماندن روابط در بیشتر کشورهای جهان رایج است. در افغانستان برای تحفه دادن مناسبت های مخصوص وجود دارد، اما آیا بدون هیچ مناسبت خاص هم می توان تحفه داد؟ اسماعیل مشعل استاد پیشین پوهنتون در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اهدای تحفه می تواند به مناسبت های مختلف چون عید، جشن تولد، ازدواج یا حتی میتونیم بدون مناسبات خاص مانند عید و امسالم، زیرا این کار باعث ایجاد شادی، تقویت روابط و حفظ خاطرات میشود.
تحفه دادن و تحفه گرفتن تعامل انسانها را با کیفیت و روابط آنها را به هم نزدیکتر میسازد. نسرین حمیدی نویسنده اما میگوید تحفه میتواند نه تنها مادی باشد، بلکه میتواند به شکل معنوی و دادن یک احساس خوب به دیگران هم پیشکش شود.
در دلیل اکید لشیچی یا کتابچه ویچی
این تحفه میتواند یک کتابچه باشد که به دوستان داده میشود، یا میتواند یک گل باشد که عاشق به معشوق خود میدهد، یا هم یک دعایی است که مادر به اولاد های خود می دهد. بر اساس که باشد تحفه چیزی است که تنها در قالب مادیات نمی گنجد، بلکه این یک احساس زیبا است.
ساره سعیدی نقاش می گوید آرامش که در رد و بدل کردن تحفه به دست می آید بسیار خوشایند است.
من خودم شخصا آدم هستم که از تحفه گرفتن و تحفه دادن بسیار خوشم می آید، یعنی از این کار لذت می برم. وقتی به دوستان یا اعضای خانواده یک هدیه کوچک تقدیم می کنم و اونا اون لبخندی را که به من دوباره تقدیم می کنه بسیار به من لذت بخش است. من اگر تحفه بزرگی نبوده، حتی در حد یک چاکلیت هم اگر بوده، من به دوستان یا اعضای خانواده تحفه‌های کوچک تلاش کردم که برشان بدم.
نجات نویسنده و ژورنالیست هم در مورد خوب محافظت کردن از تحفه دادن تاکید میکند و این کار را ارزش متقابل میشمارد.
زه یه وقت که وطن تطلل و مال تدما یو همزول یو ملگری و نوغو ماته یو دکتی.
من یک وقت به قریه رفته بودم و اونجا یک دوست قدیمی من بود. او به من یک قیتق تحفه داد. او را با خود به کابل بردم. او تقریبا بعد 10 سال به کابل آمد و در یک محفل هم دیگر خود را دیدیم و تصادفی همان قیتق در موهایم بود. او به من گفت: ناجیه، تو مرا فراموش کردی. من خندیدم و برایش گفتم: تو همیشه به یادم هستی. ببین نشان دست تو در موهای من است. باور کنید که با دیدن قیتک چشمانش پر اشک شد.
یعنی باور کن چه دغه قیتک دیولی دو سر و کیوه که پیدا شوی.
ناجیه میگوید ضرورت نیست که در بدل تحفه حتما تحفه داده شود. به گفته او در مقابل ارزش، ارزش قائل شدن و در برابر محبت، محبت کردن مهم است.
برگ سبز تو پای در بی برگ سبز تو پای در بی
رسیدیم به پایان